بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. علتش این است که در تمثل با صورت مألوف و مأنوس عالم شهادت محشور است، به خلاف آن که با مجرد بحت است. الله انشاءالله خداوند توفیقت رو بفرماید که انسان خودش به تشرف این حالات، به محضر این حقایق تشرف حاصل کنه، از آنچرا که برای پیغمبر و ائمه و انبیا سلام الله علیهم اجمعین پیش آمده، اینها را به تعبیر شریفشون فرمودن اصل این حقایق همون نبوت انبائی است که بر اساس نبوت انبائی جان انسان را خداوند با ملکوت خودش محشور می داره و همونطوری که به او آلات و قوا عطا فرمود که می تونه در اینجا با نظام وجود محشور بشه، در ظاهر این عالم حشر داشته باشه، همینطور هم بهش قوایی را عطا فرمود که اگر انشاءالله توفیق به فعلیت رسوندن اونها را خداوند عطا بفرماید و ما هم زحمت بکشیم انشاءالله اون قوا در ما به فعلیت برسن، بالقوهش رو داریم، خداوند ما را آفریده برای همین حرف ها آفریده، منتها باید به فعلیت برسه که البته راه تکامل از نقص به کمال، از قوه به فعلیت دشواره. حالا چی که در مسیر تکاملش راه دشوار رو طی نمی کند که ما می خواهیم در مسیرمون آسان راه طی کنیم. همه موجودات در زحمتن، به تعبیر تشبیه معقول با محسوس، سر پایینی رفتن راحته اما سر بالایی رفتن مشکله، از نقص به کمال رفتن، از قوه به فعلیت صعود کردن، سر بالایی سیر صعودی سختی داره، هست پیش میاد، حال انسان منقلب میشه. بعضی از عزیزان گوش و کنار به من نامه نوشتن، ها حق با اونهاست، تفلی ها به تفکر میشینن میگن دلمون درد میگیره، سرمون درد میگیره، هست از این حرف ها فراوان پیش میاد و چطور میخوایی مطلب علمی را سنگینی کمی مطالعش، مکاسب، رسائل، کفایه، درس خارج، متن عبارتی و عبارت سنگین میشه، یه چند لحظه زحمت میکشی و میبینی که توقلت بیشتر شده، کم کم از روی کتاب سر و برداشت بلند کرده، بدم یه آبی به صورت بزنم، یه کمی هوا بگیرم، سرم داره پاره میشه، خسته شدم، هست. حالا این که تازه مطلب علمی فکری میخواد به فهمه اینجو خسته میشه و میبینید که گاهی کتاب ها یه بحثی پیش میاد، مطالبی بحث خیلی بیش از حد سنگین میشه، چند روز ادامه دار میشه، کم کم میبینی که تمام شاگردای کلاستون دارن سرگیجه میگیره، دیگه مشکل شده. حالت بعضی حالا خیلی بخوام بیش از حد درس بخونن، زحمت بکشن، چه بسا سر به جنون کشیده بشه. خب میشه انسان دیگه بر او فشار میاد. ابن اعلم معروف داستانش در تاریخ، بنده خدا از بس که درس میخون یه روزی دیدن که تو حجرش و تمام کتابها رو ریخته با آتش زد و جیغش بلند شد و و همینجور کتاب ها، خونه، حجره، لباس همه را آتش زده بنده خدا، دیگه فشار آمده. حالا اینا در حدی علم فکری، حالا یه وقتی انسان بخواد به توحد بنشینه، نظام هستی او رو بگیره، عظمت وجودی عالم او رو بگیره، اون وقت میخواد چیکار کنه؟ خب اینا واسه حالات پیش میاد، مزاج ها هم گوناگونه. چه طفلی خیلی هم من دلم هم سوخته آدم چی بگه، مثلا بنده خدا نامه نوشته که آقا من این برنامه تفکری رو که گفتید این را خیلی خوشمزه هست، شیرینه، اما عجیب زحمت میفته. همین که شروع میکنم یک شب، دو شب، سه شب دیگه مریضی و سردرد سنگین اینها گرفتار میشم، حالت جنون میگیرم و شاید مثلا طولانی بشه مریضی تا یک ماه دو ماه با چه اسیری معالجه بشم. هست، پیش میام، البته برای همه نی، اما پیش میام. اینا هست. اینی که الان فرمود حال جناب رسول الله در هنگام وحی بیمثال سنگین میشد، تازه اون که خاتم انبیا بود که برز سندیم که اینقدر جان قوی داره، اینقدر اعتدال مزاج داره که میتونه در آن واحد دفعتاً یک پارچه کل حقایق نظام هستی را به صورت قرآن بگیره. تو یه حدیث دیگر که مرحوم جناب قیصری در مقدمه خودشون بر فصوص الحکم نقل میکنه، دیروزی گوشه ای رو هم برزسندم که میفرماد ما در تشرف به محضر حق متعال در ملأ اعلا از من سوال فرمود خداوند که خب در ملأ اعلا اختصام و دشمنی یعنی مخاصمه متعارف اینها رو در مورد حضرت آدم چه دیدی اینها؟ گفتم آقا خودتون بهتر اینا رو از ما میدونید، اینا رو از ما چرا به این تعبیر سوال میفرمایید؟ خودتون که بهتر بلدید. و از خداوند کف خودش را بر روی دوتا کتف من گذاشته، عبارت اینه، روی دوتا کتف من، بین دوتا کتف من، بین دوتا کتف من گذاشته و من خونکی دست خدا را در بین دوتا سینه پستان خودم، سینه خودم ادراک کردم. خب یه وقتی اینم هست دیگه، چطور در نشأه ظاهر الان یکی تب میکنه، آتش حرارت بدنش بالا میره، میبینی استراب داره، تشنج گرفته، تمام بدن همه ناآرام شده، یه وقتی حضورم قوی میشه و طوری که از آتش میشه بدن آدم آتش میشه مثلا و استراب میفته، همینی که فرموده به قلق و استراب میفته، یک روز دو روز پیش میام. بعد از اون که حالا حالش پیش آمده، حقیقتی به او القا شده، میبینی این سوزش قلب اینا هست. یه واقعی رو آقا نقل میفرمودن، فرمودی وقتی در خوابی تو بحثاشون همین درسای عمومی فرموده و در خوابی مرحوم هاشمنطقی آمولی رحمت الله علیه را محضرشون تشرف پیدا کردیم و لباسش، خودش، بدنش یک پارچه نور، نور نور، یک کتابی را به من دادن و لای کتاب رو باز کردم، دیدم کاغذ پار و پوره ها اینا، کتاب تو درون او اصلا اینقدر کاغذ پاره ها و چیزهای عجیب غریب پره. حالا بعد تا بیدار که شدیم فرمودن که اون روز بود چه بود، رفتم کتاب خونه و اینا، یه کتابی به دستم آمده، نگاه کردم دیدم کتاب نوشته در ولایته، اما نخه بد نیست، یه مقدار مطالب بلندی از این ور اون ور نقل کرده خوبه، اما حرفای نپخته و کال و اینا فراوون تو لای کتابش فراوونه. ملهم شدیم آقون دیشب اون کتابی که به من داده بودم و امروز باید به این کتاب در کتاب فروشی اینو برخورد میکردیم و اینجوری بود، دیدیم به ظاهر نوشته کتاب در ولایته، اما حرفای نپخته و مندرس و به درد نخورم فراوان توشه. بعد فرمودن در حالت خواب در پیرامون ولایت به من اشاره ای فرمودن و این اشارهش ما رو بیچاره کرده، ما رو اونچنان به ارتعاش و لرزه و اینها در آورده که از لرز و ارتعاش از خواب بیدار شدیم و تا چند روز حالت دیوانوار داشتیم، اصلا نمیدونستیم، اصلا نمیدونستم چه کار کنم، نمیتونستیم بخونیم، نمیتونستیم بخوریم، نمیتونستم حرف بزنم، اینجور آدم میکنه. ای تازه یک لرزه، اون حالا حضرت موسی حالا براشون چی پیش آمد؟ رب ارنیک انظر و الیک میفرماید، یه وقتی بهشون میفرمون آقا ما رو ببینی چیه؟ ولیکن انظر الال جبل، اون کوره یه نگاه بکن ببینی حالا و حالا در اون حال چی پیش آمده، چی جور شده. جزئیاتش اینا دیگه مربوط به جان حضرت موسی هست. آقا شما یه کوه رو نگاه بکن، به کوه نگاه کرده، یه تجلی از حق متعال در کوه بر او آشکار شده، طوری که حضرت موسی غش کرده و افتاده. حالا اینا دیگه باید بریم تاریخ ببینیم، اینا کلیش رو نکتش رو قرآن فرمود، اما جزئیاتش باید بریم حالا تاریخ ببینیم. حضرت موسی یک روز، یه بعد از ظهری، یه صبح تا غروبی، شب تا به صبحی، چند روزی اونجا چقدر بنده خدا غش کرده اونجا افتاده بود تا از اون حال یواش یواش در بیاد. این حالات پیش میاد، حالات سنگینه، جان آدم به لب میاره، منتها اگه شخص بخواد ادامه بده که هیچی، اصلا زندگی خود او و زن و بچه و محیط و خانواده همه چی مختل میشه که اسیر میشه، هم خودش گرفتار میشه هم اسیر میشه، خانواده رو گرفتار میکنه. ولذا از این حال کم کم بعد عهد که پیدا کنه، یواش یواش زمان که بگذره، آهسته آهسته فروکش میکنه، فروکش میکنه، باز حالت عادی میگیره. حالت عادی گرفت تازه میفهمه مزه اون حال چقدر خوب بوده، کاش نمیره، اون روز که داره سختشه، خودش سختشه، بچه ها نمیره، حرف میزنه، نمیخوره، نمیخوابه، بعد یک دبینه چیزایی هم انجام میده که اصلا دیگران او رو میبینن میگن او دیوونه شده، خلاصم میگن به مطابق اینجای حال اونایی دیوونه است دیگه. اما خب اون و اون که خاتم انبیا بود اونجور میشد. از اینا هست برای انسان پیش میاد، راه افتاد انسان اینا حرف هم داره. خب حالا دیگه چه میشه کرد اگه دید حال سنگینه؟ چه انصراف بده و لطف بفرما و همو حال عادیت برگرد، باز مشغول کسب و کار و زندگی و درس و بحث اینات بشو. یا دفتر دل که پیش آمد تو چند جای شهر هم تقریبا این فرمایشاتشون را، بیاناتشون رو نقل کردم، مضمونش را عبارت از ماست، منتها حرف مطلب از خود آقاست. امتدار داشت دیگه، گرفتار می شده، می خواستم که شب تا خسته می شدم دیگه تا یه چیزی بنویسم شعر میاد. ای خدا هی بله خواه این یاد داشت می کردی. دوباره خواه بابا ولکم بذار من یه چیزی بنویسم، یه کمی بشینم، یه نمازم بخونم اینو. بله تا می دیدی نشستی داره برقو خاموش کردی، چرا خاموش کردی، تا یه درازی بکشه آدم یه کمی استراحتی، باز آمده. بله خب باز بنویسه، بنویسه. امتداد بود اصلا، چقدر یک ماه، چقدر همینجور 1510 بیت هست، اما هر یک بیتش شاید مثلا یک بیت که راجبی یه مطلبیه، شاید راجبی این مطلب 10 جور 15 جور شعر می آمد. در بین این انواع مختلف این بیت را انتخاب میکرد، مثلا این بیتش خوبه، اون چند ده جور دیگه اون نباشه. این 1500 بیت در حقیقت چیز در حدود 10-20 هزار بیت شعر بود. هی می آمد، هی می آمد، اینا را حالا گلچین کن، کم کن، اینجا نباشه، اونجا نباشه، این نباشه، اون نباشه، حالا تازه 1500 بیت مثلا انتخاب شده، اینجور می شده. دیگه از خواب، خوراک، زندگی و معاشره اینا می افته، دست خودش هم نیست. چیکار کنه بنده خدا؟ حالا یکی بیچاره حالا تب کرده بود، حالا بگیم آقا ما 10 نفر مهمون اومدیم پیشه، چرا اینجوری میکنه؟ خود دستش نیست بیچاره، چه کنه؟ تب کرده، بدن ارتعاش گرفته دیگه، چیکار کنه؟ اون که خاتم انبیا بود دیگه، روی زانوی مبارک امام امیرالمؤمنین اگه بعد از ظهر تا غروب اذان شده اینا پیش میاد. یا تو خونه گاهی همسران پیغمبر میدیدن جناب اون ام سلمه، اون حفصه، عایشه اینا، حالا آقا باز منقلب شده که چه اینا یواش یواش ارتعاش درزه و چی آقا چی نمیدونم چه و بیجور سردم شده مثلا و تب بالا رفته. تب به ظاهر بالا میره بدن، اما حالا از اون ور تجلیات سنگین الهیه چی هست؟ خب یه وقتی تجلی جمالیست آدم رو ناز میکنه، نسیمیه ناز میکنه، پرورش میده، یه باد خوب میوزه، چجور بدن رو اونم اینجوریه. خیلی حالا این خیلی میبینی سر حال بشاشه، حرف میزنه و خیلی اصلا دوست داره و حاضره که بپره به هوا بیاد پایین دیگه. اگه اون وقت این حالات اینجوری هم پیش آمد، طرف اعتدال پیدا نکنه، هیچی، باز یه کارای اینوری انجام میده، خلخلیش اینوری گل میکنه. هست اینا حرفا پیش میاد تا انسان الان نمیبینی یه کتاب میخونی، یه مطلبی رو خوب فهمیدی، عبارتی رو اینا چقدر به وجد در آمدی و اصلا میگم بیا غذا بخور، نه غذا نمیخوام، همین یه کلی مطلب فهمیدی، یه چیزی، یه عبارتی، حالا یه صرفیه، نحویه، فلسفه، نمیدونم، یه فقهی، یه مکاسبی، کفایی، چیزی، یه عبارت خوب که در آمده همچین قشنگ مطلب، چقدر منبسط میشه، باز میشه. اما یه وقتی بابا حرف نزن، اعصاب من خورده، خود چه خبرتی؟ بابا اینجا مطلب سنگین شد، قبض افتاده، هر چی زور میزنه میبینه نمیشه. حالا مباحثه هم که داره، امروز نوبتیشون هم که شده بود بخونه آبرو چیکار کنه، هزار جور غلق افتاده. اما یه وقتی نه، مطلب خوب فهمید، مباحثه خوب شده، دیگه یه حالتی که زور میخواد نهار بخوره، همچی نهار اور نمیگیره، غذا نمیگیره، اور همین چیزه که الله چیزی نیست، عبارت فهمیده. حالا این آقا تا چه برسه آدم در وادی سیر و سلوک راه بیفته، اون حالات پیش بیاد، گاهی سنگینه، گاهی سباکه، داره در دیوان، گاهی بر تارمه اعلانش اینو، گاهی تا پشت پای خود نبینه. این حالا از این حرفا میخوایید آقا، فراوان تو دیوان پیدا میشه، اونجا که داره. ای دوستان، ای دوستان، من کیستم، من کیستم؟ حالا پیدا میفرمایی که چون از قبل چیز نبودم، پیدا میفرمایی که از اینا پیش میاد. اون که تازه حضرت یعقوب پیغمبر سلام الله علیه، چون فرمودن آقا شما ز مصرش بوی پیراهن شنیدی ولی در چای کنعانش ندیدی پسر شما رو؟ امروز که به بچه ها گفتی خب حالا ببرید و میترسم گرگ بخوره بود چه بود چه بود، و بچه رو بردن گذاشتن تو درون چاه و اینها، چاه کجا بود مگه؟ نزدیکی محل شما بود دیگه. بچه ها امروز که نرفتن 100 کیلومتری بازی کنن برگردن که، رفتن همین این محل بازی پشت روستای شما اینجا بازی کردن، اونجا یه چای بود، یوسف انداختن اونجا، اینجا ایشون اینجا ندیدی، اما ز مصرش بوی پیراهن شنیدی. از مصر تا کنعان چقدر راه آقا؟ خیلی راهه، درست؟ چقدر مثلا چند روز، چند شبان روز باید راه بودن میرفتن تا مصر، یه گندم بگیرن، یه باری خروار گندم بگیرن بیارن کنعان. از اونجا که رفتن و پیراهن یوسف رو از برادرشون گرفتن و دارن برای پدر هدیه میارند اینا، و هنوز اونا نیامده، از مصر تازه الان راه افتاده دارن میان، ایشون اینجا به اطرافیان میگه که انی اشم و رائعت یوسف لولا انتفندون، من بوی یوسف هم رو میشنوم، استشمام میکنم. اگر باز شما مرا دست نندازید و مسخره جان، نه اینکه آقا جان از این حرفا چند ساله میزن، گفتم دیگه حالا در فراق پسر دیوانه شده بود، مثلا معلوم نیست چی میگه دیگه، مثلا اینا میگفتن دیگه. و آقا هم خیلی بیقراری میکرد، حالا عاطفه پدره دیگه، عاطفه. بعد به شما بابا ول کن، اون 20 سال قبلی یوسفی بود بردنش، معلوم شد چی شده، از کجا رفته، اینقدر توخه تا جایی که وبیت ذات عینا، اینقدر گریه ناراحتی، بچه من چی شده، ای خدا، و چه کجاش بردن، چه کردن اینها، که وبیت ذات عینا، و دیگه اون سیاهی چشم داره میره، چشم کلن داره سفید میشه، نابینا شده. اما میشنوه حالا شاعر میش میگه خب ز مصرش این همه را بوی پیراهن شنیدی، ولی در چای کنعانش ندیدی، همینجا بیرون روستای شما اینجا این چاخل چا ندیدی، دیشب بری پیش ایشون. بعد بچه هم که تازه پیراهن یوسف رو آوردن، اینو گذاشتی روی صورت تو، عزرائیل برات متمثل شده. بعد از عزرائیل سوال کرد شما امروز یوسف نامی قبض رو کردید؟ گفت نه. بعد به بچه ها گفت که از این که گفتین گرگ او رو دریده، ول سولت لکم انفسکم فصبرم جمیل، من صبر میکنم، شما رو نفس تسویل دهندهتون گولتون زده، باش صبر میکنم. اما دیگه رسمن نگفت چی شده، براش این حال چرا پیش نیامد، نخواست، تو دنبالش نرفت آقا جان، نمیدونم اینا دیگه مربوط به شخصیشون، آدم حالیش نمیشه، کاری نداشت که همینجوری این پیراهن رو گذاشتی روی صورت مبارک عزرائیل رو دیدی، گفت ما یوسف قبض رو نکردیم. خب از این پیراهن میپرسید جناب پیراهن یوسف کجاست؟ ورنشون بله آقا جان چیزی نیست، همینجا نزدیکی محل تو چای برو بگیرش بیار. نمیدونم چرا این کار نکرده، حالی ما نمیشه، نمیدونم. و از این نمیدونیم های ما فراوونه در مورد قرآن، یکی دوتا نی درست آقا. خب از شما که اینو گرفتی روایت نقل میکنه روی صورت گذاشتی و فهمیدی و یافتی و چشیدی که یوسفت کشته نشده، اینو دروغ میگن بچه ها، دروغ میگن. و خودت هم در جوابشون گفت فصبرون جمیل، یه صبری میکنم خیلی زیبا صبری، اما صبری که جان حضرت یعقوب رو به لب آورده، شوخی آخو و بیادت عینا، اینجور پدر گریه کنه داغ پسر. خب آقا جامعه کاری نداشت که از این پیراهن سوال میکردی، پیراهن شما رو کجا از تن یوسف در آوردن پیش من آوردن کجا بود، و کاری نداشت که میگفته پیراهن بهت میفرموند که ایشون همین چای نزدیکی محل گروه پیدا، کاری نداشت و میری میگردی همینجور صاف خونه گرفته نشسته، دست روی دست گذاشته و گریه میکرد و آه آه پسر من و چه باید. خب و کاری نداشت که میرفتی اینجا یه دوتا جوان همسایی، آقا راستیش میخواییم پسران من بچه من رو بردن این گم شده، شما یه لطف بفرمایید از اون برم که اینا گفته بودن گرگ خوردم، که اسرائیل گفت دروغ میگم، برای اینکه من امروز یوسف قبض رو نکردم، پس گرگم که او رو نخورده، میدونستیم که زنده خلاصه هست. این چهار تا همسایه رو خبر کن آقا امروز بریدیم، بچه ها میگن رفتیم اینجا بازی کردیم، این یوسف منو چیکار کردن، و بالاخره میرفتیم اونجا ایشون هم اون ته جای دو تا جیگه بیگه میکرد، بالاخره درش میآوردین، هیچ کار نکردی، همینجور گریه میکنی با آخ و اینا. و شاعر میگه که ز بویش ز مصرش بوی کنا و بوی پیراهن شنیدی، ولی در چای کنعانش ندیدی. خب اینجا میدیدی دیگه این همه بلا سرش نمی آمد. جواب به گفتا، جواب میده به گفتا درست انسان کامله، درسته و علم آدم الاسماء کلها، درسته که اراده اگر بفرماید اذا شاء ان علمو علمو، او دیگه نباید بره ایمانور درس بخونه تا یه چیز بگه. گفت چرا؟ جواب داد به گفتا حال ما برق جهان است، حال ما حال برق، برق جهیدن جهان، اینجا جهان جهنده، برق جهنده است، گهی پیدا و دیگر دم نهان است. یادم حال پیش میاد یه چیزی القا میشه میگیری، یه وقتی نمیره از کار نداره. اون لحظه که پیر آهن رو آوردن، حال یه برقی زد، یک جهشی که گذاشتیم روی صورت، دیدیم که بله پسر رو میگن کشته شده نشده، هیچی بعد این حال رفت، حال رفت دیگه دنبالش نمیریم، چیکار کنیم؟ باشی، نظام هستیست، خداست دارد، خدای میکنه. من اگر پدر یوسفم، خدای من که خدای یوسفه، که آفریننده یوسف و من هر دوتا هست، که هر چی میخواد پیش بیاد خیره بشه. هیچی، بچه داخل چاو و تورایی آمدن اونجا رد بشن، کاروان گفتن آب میخواییم و دلو گذاشتن تو چاه، و دیدن به جای اینکه آب بیاد بالا، یه آقایی تو داخل سطح سوار شده داره میاد بالا. ای شما چی؟ بله من اینجا. خب آقا جان، اون آقا جان، آقا شما که اومدی بالا، آقایون، ای خلق الله، ای کاروان، من بیچاره اهل این روستا هستم، برادرای من مرا بردن اینجا به عنوان بازی هست، بده من اینجا انداختن. خب تو میرفتی خونه بچه به این بزرگی؟ نکرده، نمیدونیم، از این نمیدونیم ها خیلی داریم الان، نکرده. ای شما چرا این عجب قشنگ جوانیه، ای به به به، اینو کاروان، آه اینو میگیریم میبریم بازار غلام فروش ها، اینو میفروشیم. چه عرض کنه؟ مگه نعوذ بالله یوسف یه بچه کوچولوی خرسله دو سه ماهه شیرخوار بود، بالاخره کسی بود که اونا با روی پاشون اینو برد. الان شما یه بچه روستا توی منطقه گم بشه، خلاصه یه دادی فریادی یه کمی تکون بگیر بیا برو خونه، ایشون هم این کار نکرده، نمیدونی. به گفته حال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر دم نهان است. بعد اینجا فرمود که گهی بر تارم اعلان شینیم، گاهی حال ما اونقدر اوج میگیره بو رو از مصر میشنویم. حالا اینجا بو از مصر، این یه شاهد مثاله، وگرنه چرا از مصر؟ از اون ور ستاره شعرهای یمانی هم اگر یوسف من رو میبردن اونجا هم گم میکردم، من بوش رو میشنیدم. مصر که مصره، بله آقا، مصر که مصره، او یه پیغمبر خدا، صاحب اسمته، مجعون و حجت الله، خلیفت الله، پیغمبر صاحب اسمت، مگه آدم کوچیکیه؟ برزم این. اما به گهی بر تارم اعلان نشینیم، گهی تا پشت پای خود نبینی. اینجا بگی روستای شما و چاه ات اینا خبر نداریم، اما بو رو از اونجا میشنویم تا ببینیم به ما چه ربطی داره. خداست دارد، خدایی میکنه، اگر حالم میده خودش. ای به به، قرآن، قرآن چقدر داره ما رو توحیدی بار میاره. فرماد آقا اگه گریه هم میخوای بکنی به خودش از بو هو از حک و عبکا بار الها. اگه بنا هست یه وقتی بخندیم، خب شما خنده من بیاری. اگه بنا هست گریه کنم یه چند قطعه عشقی باشه، شما این گریه رو به ما لطفه، که در تمام حالات انسان توحیدی میشه. اون کسی که در حضور و مراقبت میره، آقا در مطلق شعونش موحد به توحید صمدی قرآنی است، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. مگه من تصمیم گیرنده نظام هستی هستم؟ بله. خب پدری دلسوز نیستی؟ بله. چرا دلسوز نیستم؟ اینقدر دلم الان میسوزه، ناراحتم، گریه میکنه، در چشما از کوزه در میام. نه خیر، بی مثلا از این که بی توجه و بی التفات این هم نخیر، التفات دارم، توجه میکنم، اما حال به ما همیشه حال دائمی نی. گهی بر تارم اعلان نشینم، گهی تا پشت پای خود نبینم. باید توحید، توحید اساس کار، توحیده، باید این درست بشه و برای انسان حل بشه. وحدت و کثرت یعنی چه؟ برای انسان حل بشه خلق و حق و خلق یعنی چه؟ سرش به چی برمیگرده؟ البته سخت جان، به خصوص کسانی که بخواهند در سیر و سلوک عملی راه توحید صمدی قرآنی رو در پیش بگیرن. بله اینجور یه سیری کردن و یه چله گرفتن و یه کمی انشالله حالات انسان بهتر بشه و نماز اول وقت بخونه و خمسشو بده و زکاتشو بده و یه با قرآن مشهور باشه و اذیت آزارش به خلق خدا نرسه و در حدی که خدمتگزار خلقم باشه و اینا این اندازه حرفی نی اینا حرفی نی. بله باید دائما در همه جا خدا را ناظر ببینم. اینجا میخواد دست به کار خلاف دراز کنه، نه خیر، خدا اجازه نمیده. شهر مقدس مانع من شده، حرامه، نباید انجام بدم. چشم، اینجا کار خلاف نمی کنه، اون حرف خلاف را نمی زنه، با خلق خدا خوشرویی می کنه، خانوادهش، زن و بچهش امانت الهی هستن در دست او و امانت های الهیه که امانت خدا هستن. ان الله یأمر ان تؤدوا الامانات علی الى اهلها. درست خوندم آقا؟ ان الله یأمر، درست خوندم آیه را؟ ان تؤدوا الامانات. بله کمی دغدغه دارم. ان الله یأمر، بله، ان تؤدوا الامانات الى اهلها. اینا امانت های خدا هستن، امانت خدا. زن دختر مردم بنده خداست و زندگی و پدر و مادر و خانواده و فامیل و برادرها و خواهرها و عمه و خاله و دایی و بیچارها همه را پشت پا زده به شوهر بیچاره گفت چشم میام خدمتشون. عجب امانت سنگین، نگهداری او، حفظ او، این را دوباره آدم به صاحب امانت برگردانه. اینها خوب، اینها خدمت بهشون میکنه، خوبه. اما یه وقتی علاوه از اینها در توحیدی قرار بگیره که از یسار و از یمین و از یسار و تحت و فوق نور او برگردنم افکنده تو حالاتم داشته باشه، چند تا زن هم داشته باشه، به هیچ کس خیانتم نکنه، یک سر سوزم بدی به هشت نه تا خانومم نداشته باشه. پیغمبر اکرم، البته اینو توجه داشته باشی که زنهای پیغمبر نه تا در عرض ام عقدی نبودن، وگرنه عقد الهی چهارتای اصلی عشقا بیش از این حرامه برای پیغمبرم هست. ولی عقدی نبودن. یکی از خانوما که اصلا هدیهی بود به ایشون، مثل اون ماریه قبطیه مادر حضرت ابراهیم سلام الله علیه. اون مثلا حالا غرض، اما در توحید قرآنی هم هست. بله اینها مزاحم انسان نیست که. چه کسی در نظام هستی از پیغمبر اکرم موحدتر؟ چه کسی از امام امیرالمؤمنین موحدتر؟ چه کسی از امام موسی بن جعفر موحدتر؟ حتی فرزندان امام امیرالمؤمنین را بعضیا تا 18 تا، بعضیا تا 30 و خورده اگشتو، فرزندان امام کاظم تا 37 و فرزند خوبشه. بله زن داره، فرزند داره، تو کسرات نظام هستی، کسرت از وحدت گسیخته نی و طوری باشه. دلسوز خلق خدا هم هست، مسئولیت بیت المال هم داره و با دشمنم می جنگه، دلسوز دشمنم هست، همه اینها هم هست، اما تو توحید از صمد قرآن قل هو الله و احد الله و صمد، این توحید به این سنگینی شاید بگیم بر هیچ پیغمبری به این سنگینی تجلی نکرده هنوز. درسته همه انبیا فرمودن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، فرمودن، اما قل هو الله احد و یه لفظ خوندن که نیست آقا. اون سر این توحید پیاده بشه اون چقدر سنگینه. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اینجوری توحید قیام کنه و در این حال زندگی هم هست و زن و فرزند. آقا جان چقدر خوش مهربان، چقدر خوش برخورد. زندگی آقا جان امیرالمومنین را مطالعه بفرمایی. این علی که این همه بلا به سرش در آمده، اونقدر آقا جان پر مطایبه بودن که بعضی از افرادی که بی توجه بودند و خائن بودند، خواستند که بی خود نکته گیری کنند و بر علی آقا گویی به هم دیگه نه، علی رو ما به این یکی از دلایلشون علی رو به این دلیل گفتیم که خلیفه نشه، که چون علی یک کمی شوق مزاجه، یک کمی مزاح زیاد میکنه، حکومت باید یک کسی باشه که خیلی مزاح کار نباشه. از این حرفای چرت و پرت خودشون، آقا تو چی میفرمایی؟ اگر اون علی بخواهد با اون جلال و جبروتی که داره، اگر بخواد یک کمی لبان مبارک او ظاهر و یک کمی بشاش نباشه، پدرتون در میاد نمیتونید علی ببینید اصلا، تو چی میفرمایی؟ و هنوز خبر نداری که علی اگر بخواهد عظمت او در صورت او در ظاهر او جلوه کنه، شما رو با آتش میکشه، کی میتونه به علی نزدیک بشه؟ و برای همین هم فرمودن که در روایات ما، در اشارات گفتار ما، آقایان ما فرمودن که اگه احیانا میخواهید دست به دامن علی بشوید، سعی کنید از او علم بخواهید، چون خودش در نهج البلاغه فرمود ان هاهنا لعلما جما لو کان له حمله، مبادا که از اون مال دنیا، مثلا یه وقتی گرفتاری زندگی دنیا اینا، نگو یا علی مرا دریا، بر این که اگه علی خیلی میخواست دریا به زندگی خودش رو در میابد، ندیدی که چی جوری. و تازه هم برای چهار تا گدا و اینها میخواستن به مطابق روزگارشون عصرشون اینها، همچون نبود میلیون میلیون به اونا ببخشن، ای هر شبیه دوتا خون ما اینجوری. اگه یه وقتی زندگی کساد شد، نگو یا علی منو دریا، ولی نمیشه مطابق با بافت زمانی آقا، مطابق با بافت چه جسمانی مبارک آقا جانه، نمیبینی عبای پشمینه که تمام آقایان اهل تصوف، اون اولین کار که این حرفا شروع شد چه خوب شروع شده بود. مگه ندیدیم جناب کمیل اینجوری بود، جناب ابوذر اینجوری بودن، جناب سلمان اینطوری بودن، صحابه خاص امام امیرالمؤمنین مالک همینطور، مالک هم بنده خدا اصلا زندگی نداشتن اینا، هیچی تو فقر گرفتاری، کمیل همینجور، و همه لباس پشمینه راجب جناب مالک هم داره، لباساش خیلی خشن مانند امیرالمؤمنین غذا میخورد. ما بله از آقا اینجوری درس گرفته بودن. اینه که کم کم این طوائف صوفیهی که آمدند و پشمینه پوش و اینا اصل از امام امیرالمؤمنین گرفتن تفلیها، و خوب گردن. الان هم اگه اجتماع اونی که امام علی میکرد همین الان هم بشه، همه چیز حل میشه. اما خب برنامه بر این نیست. بله فرمودن اگه مال دنیا و زندگی بهتر و اینا میخوای، نگو یا علی. اومده بود از آقا درخواست بالایی داشت، چشمش افتاد به کفش آقا، دید لیف خرماه، افتاد به عبای آقا، دید او یه عبای وصل زده پشمینه سفت سخت. بله همینجور جناب، ای خدایشون که خودشون اینجوری، آخه من چیجوری مثلا بهش بگم آقا یه لباس زرق و برقدار به من بده؟ آخه من نمیشه اصلا. اما علم چرا؟ بله بفرما و از آقا علم بخوا، یا علی علم بده مثلا، علم این هست. آقا خودشم تو نهج فرمود انها هنا لعلمن جمع. حالا این نه این که علم دیگر اینجور نیستن، اونها هم انها هنا لعلمن جمع هستن، اما موقعیت زمانی مکانی وضع روزگار آقا جان، اون اقتضای عالم طبیعت او اینا را باید ملحوظ کردن. غرض هم حالا حرف طول کشیده تا اینجاها اینه که حالات از این سنگینی ها و سبکی ها پیش میاد، هست حال گاهی سنگین میشه، گاهی تو قبض میفته، گاهی سبک میشه، اینا فراوان پیش میاد. منتها آقا جان باید تر تمام این امور دقت کرد که از اعتدال عقلی در نرفت، و ضمن این که این همه تجلیات سنگین برای پیغمبر و ائمه علیهم السلام پیش می آمد، دیگه حال اینجور نبود نعوذ بالله یه روز علی هم در خیابون یه کارایی میکنه، چرا اینجوریه؟ بره بر ما تجلیات پیش می آمد، الان ما دیگه حواس این حرفا نه، اینجوری نه، عاقل باش، عاقل باش. یه جوری باش که دریا دریا علی از درون در تجلیات الهی میگیره، جانش داره به لب میاد، اما ظاهر او به مردم میرسه اونچنان بشاش، اونچنان اهل مزا، اونچنان بله ساده، خیلی عادی، که تا جایی که دیگران میگفتن علی خیلی شوخ مزاجه. ای بندگان خدا، خبر نداره المؤمنو بش روحو فی وچه و حزنهو فی قلبه. دل علی رو الان باز کنی یه دریای غمیست، تا چه میدونی؟ ای ظاهر علی رو، ساحل دریای علی رو میبینی و شاش میبینی، وگرنه لجه غم دریای دل علی رو ببینی. کتاب میاره، آفرین بر حجره ابن عدی، حجره ابن عدی، حجره ابن عدی یا عدی، ازش سوال که فرمود که نمیدونم چی بهتون بگم، ما که جوری بودیم که هر وقت آقا رو میدیدیم اون عظمت آقا ما رو میگرفت، نای حرف زدن نداشتیم. دیگران میگفتن علی شوخ مزاجه، خیلی ظاهرش خندان بود، خیلی خندانه. حج میگه ما که هرگاه علی رو دیدیم اون عظمت علی ما رو میگرفت. دیگران از اون باطن خبر نداشتن دیگه. بله کور باطن ها چه میدونن، حدیث چشم با کوران چه گویی، خدا را از خدا دوران چه جویی آخر. اونا چه میدونن تو درون علی چه خبره. اینها باشه در تمام شؤون انسان، انسان را عقل بگرداند. ولذا عرفای عادی در مقابل حالات، سیر سلوک ها، جذبه ها، گاهی یه کارایی ازشون صادر میشه که نه خوب نیست. اما از پیغمبر و اهل بیت اینا چرا نقل نشده؟ برای اینکه از بس که سنگینن، قویین، از بس که قویین. این یه کمی حال برش پیش میاد، یه سر به خلخلی زده، خونه رو خراب کرده، چه کرد؟ همین حالا یه خواب خوش دیده یه چیزی مثلا، اما اون نه، اون نه. اون خاتم انبیا در حالات او ببینی، چند تا خانم هر کدوم یه اتاقی داشتن و آقا جان هر شب با یکی از خانم ها در نوبتشون به منزلشون میرفت، و هیچ شب هم تأخیرم نمی کرد، زیاد و کم هم نمی کرد، حد تساوی رو هم مراعات هم می فرمود. اما اینا خانم ها چه می دونن که شبها حالات پیغمبر اکرم در تاریکی در خلوت خودش، و حالا یه واجب که نیست که یه زن و مرد حتما از اول شب تا آخر صبح با هم دیگر باشن، حالا دیگه وقتی سحر هر کسی دنبال کار خودش میره. درست؟ حالا چه میدونن که پیغمبر چه حالی داره؟ چه میدونن؟ همین عرض کردم در حدی از حالات جناب رسول الله نقل شده، گاهی در حدی که یه ارتعاشی بدن مبارکشون میگرفت. حالا چطور یه انسانی تب بکنه یک کمی بدن او، یک کمی مثلا بر اساس حرارت زیاد از حد اعتدال خیلی طبیعی یک کمی در بره، میدن آجان حالشون سنگین شده اینها، و بعد مثلا یه بالشی چیزی آقا یه باش سر آقا جان میذاشتن روی او، یه پتوی یه چیزی لحافی روی بدن آقا، اینا به حساب این که آقا رو تب کرده و لرز کرده و چه و همین اندازه یه چیز داریم تو روایه همین اندازه. حالا اون حال آقا اگر بخواد به افراد عادی دست بدهد که اینا اصلا له میشن میرن، همین اندازه تا یه مقداری میگذشت حال آقا افاقه حاصل میشه، این اندازه. اما غیر معصوم نخیر، اگه یه وقتی برش یه تجلیات پیش بیاد گاهی بیش از حد سنگین میشه دیگه، بیش از حد سنگین میشه. این تعبیر آقا که فرمون گاهی به غلق استراب میفتد، یا خودشون در دیوان خوندم قبلم به عرصون اونجا حالاتشون هم که چند تا 23 تا واقع اینا یه جایی فرموده بودن که گاهی دیگه افتان خیزان در بوسیده می شد در پنجره، چون دیگه در اون لحظه آدم در و پنجره و این اون که نمی بین آقا، که اونچنان در کسرات تجلی حق خودشون نشون میده که الان به ظاهر حالت عادی میگه این در اون پنجره این سنگ اون چوب اینها، حالا چطور به آستان مقدس حضرت رضا علیه السلام مشرف میشی، یعنی چی جوری بعدی اونجا حالتی که و در رو میبوسی خجالت هم نمیاد، سر و خم میکنی اون درگاه رو میبوسی خجالت نمیاد، سنگ رو میبوسی خجالت نمیاد، چجوری اینا؟ ها؟ حالا تازه در این حدی که الان بر اساس یه اعتقاد عوامی همین اندازه، هنوز آقا جانو که ندیدیم که میریم مشهد مقدس و اینجا میخوایم حرم تشرع پیدا بکنیم، در همین اندازه که خب اینجا آستان آقا جانه، خلاصه جسد اونم تازه جسم طبیعی آقا جان ما اونجا دفن شده، وگرنه آقا جان که مشهدی نیست، نفس ناطقه او با بدن اون سوییشون که اینجا دفن نشده، یک تعلقه که اینجا به وجود گوهر نورانیشون داره، همین اندازه رو میبینیم در رو میبوسیم، دیوار رو میبوسیم، اون درگاه رو میبوسیم، سرخم میکنیم، سجده میکنیم، صورت میذاریم، گریه میکنیم. اینا حالا اگر یه وقتی به انسان که اصلا ببینه تمام نظام هستی همه امام رضا شده، حالا چیکار کنه؟ ای خدا، سنگ میبینه، چوب میبینه، آفتاب میبینه، نظام هست. ای لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، به سنگ بگی بله سنگ بودن من به فیض مقدس بقیت الله، آب بودن من، سیراب کردن من، آتش بگی آقا سوزندن من، از مطلقا لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اون حجت الله نظام هستی است که به آتش سوزندن، به آب سیراب کردن، به غذا سیر کردن، اینا رو او واسطه ی حق و خلق است داره عطا می فرماد، وگر نگه نباشه ما چه کار می دونیم؟ من و شمایی نیستیم، سنگ و چوبی نیست، آتشی نیست، تشنگی نیست و چه و هیچی نیست. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، حالا ولو هم او را به جنبه علت قایش هم بگیری، الان یه باغبان میبینی آقا برای اینکه این درخت آینده 4 ماه بعد اینا سیبای خوب بیاره، الان هی او را نازش میکنه، آبش میده، شبان روز دنبالش هست، کودش میده، نمیدونم هرسش میکنه، ماچش هم میده، به 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 بهش میگه چرا و اون میوهش. حالا اگر انسان کامل را علت غایی نظام هستی هم بگیریم که بگیم خداوند به خاطر وجود بقیت الله، حضرت فاطمه زهرا، پدر بزرگواریشون، این ذوات مقدس عالم رو خلق فرمود، حالا چطور جناب عالی یه ماشین رو میخوایی که مثلا با ایشون مسافرت کنی، هی دستش میکشی، روغن بهش میدی، آب بهش میدی، مواظبش هستی و و و، چقدر الان داری برش کار میکنی؟ چرا؟ من سوار بشی اینجا اونجا، همین تو که برای یه مقدار سوار شدن اینجور داری یه جماد رو ناز میکنی. حالا اگر کسی اون حال بهش دست بده و ببینی که نه خیر هستم، ولی یکی از و هست اون واقعی جناب محقق میرداماد خوندیم آقا جان دیگه، گویه وقت دیدم سراسر نظام هستی با من میگن یا غنی و یا مغنی، الان به ظاهر از این سنگ و چوب نه یا غنی و یا مغنی نمیشنوی. چرا؟ چون گوش مادی داریم و چشم مادی میخواییم با اینا ببینیم و فعلا این اندازه و اینا ارتباط برقرار کنیم، مشابه اینها یه صورت خیالی در قوه خیال خودمون انشاء کنیم در این اندازه. اما یه وقتی در این قطره آب عقل این آب، حقیقت جوهر عقلی او قیام کنه، در این مثلا ذره خاک، در این درخت، نه فقط وجود مادی او، رنگ او، حجم او، وزن او، سفتی او، نرمی او، مثلا شیرینی او، طعم او، ترشی، اینا بر ما قیام نکنه، اون مقام عقلی او قیام کنه. حالا چی میشه؟ حالا میبینی که همین موسی هست و قبلا این همه این درختار رو میدی، هیچ کس انا انی انا الله نمیگفت، اما الان خیر، اون حقیقت عقلی درخت، اون هوالذی یصورکم فی الارحام کیف یشا، در این درخت خودش رو ظهور داده، میگه انی انا الله. دیگه حال موسی یه جور دیگریه، اینجا حال عادی نیست که، تا حال چه باشه از این سنگینی ها حالات پیش میاد فراوان، و به خصوص اگر کسی بخواهد در توحید صمدی قرآنی راه بیفته. توحید، توحید در این باب رساله لقاء الله، حول الرؤیا، اینا خوب کتاب، سنگین کتابیه که در اولش وحدت وجود را آقا چند جور تصویر فرمودن و مهم این وحدت وجود اون قسم چهارم میشه. اون قسم پنجم که یک سطح تو درون قسم چهارم قرار گرفته و خامستن چه یک سطره، اون نه، اون یه تیکه یه عبارت، اون اجازه بدی اون باشه، اما مهمش اون توحید وحدت وجود، توحید قسم چهارمه، اون توحید، اون قیام کنه در ادعیه، این توحیده در قرآن کریم، این توحیده که چقدر آقا در ذیل همین بحث وحدت وجود قسم چهارم، حالا چقدر روایات، چقدر از ادعیه، از صحیفه سجادیه، از نهج البلاغه، از و کتابهای مصباح کفعمی، از اقبال سید ابن طاووس، از مناجات خمسه اشعر، از دعای کمیل، مناجات شعبانیه و و و و آیات چقدر در اونجا نقل کرده که توحیدی که در آیات و روایات ائمه ما اولیاء الله بدون متلبس بودن، این توحید قسم چهارم وحدت وجود اینه. و دیگری یه چیزی از دور میشنود از وحدت وجود، و گاهی هم از یک چهار نفری که نفخته در فنن درست بهش نرسیدن، این حرف رو میشنوه و حرفای رکیکی نامربوطی میزنه، جسارت میکنه. نه اونی که جسارت میکنه توجه داره، اونم جاهله، نه چهار تا جهله صوفیهی که درست پخته بار نیامدن در توحید و زود آمدن دست به کار شدند و یکمی سیر سلوک گرفتن و یکمی خلبازی در آوردن، گفتن ما صوفی هستیم، اینا هم اینا این طرفی کارو خراب کردن، هم اینا اونا اون طرفی کارو خراب کردن. وگرنه به تعبیر مرحوم آشممتقی مجلسی رحمت الله علیه تو این تشویق و سالکینی که از عزیزان بر من آورده، یه رساله خیلی خوب، رساله یه آفرین، بله خیلی حق مطلب را علامه مجلسی خوب ادا کرده در مورد تصوف، که خب اینا اینه، اون کسانی که خون دل خوردن تا به جایی رسیدن. مگر محی الدین آقا همینجور یه آدم عرب بیابونی که اینجوری باشه نیست، او چه جان به لب آورده تا این توحید براش پیاده شده، که بعضی از هم لباسی ها برای اینکه او رو فحش بگن و میگن محی الدین ابن عربی، نمیگن یه محی الدین اعرابی، این اعرابی فحشه، بله فحش لفظی و نیش قلم هست به این بنده خدا، یعنی بله کسی نبود عربی، نه یه بیا بادیه نشین اعرابی، یه روستا نشین، نمیدونم چی میگن امروز، فرض لفظ دهاتی میگن، چی میگن، اینجوری، بله نه خداییش آدمی بود، زحمت کشیده، چه بنده خدا به تعبیر ظاهری این سوی چی بدم آورده، ماشاءالله چطور امام امیرالمومنین. حالا البته محی الدین ابن عربی ها رو جمع بکنیم، به تعبیر شریف است آقا در درس ها می فرمودن، کسی که اینها رو با صاحب اسمت که قیاس نمی کنه، خودشم بنده خدا در اول فصوصش گفت من نه امام هستم نه نبی هستم، من تا وارثشونم، خب العلماء و ورثه الانبیا وارثشونن، خودشان بنده خدا ادعای نبوت و امامت اینها نکرده، اگر یه حرفایی در کلماتش آمده اونا معنا داره، اونا باید با اصطلاح ایشون آدم آگاهی داشته باشه بدونه معناش یعنی چه. و غرض ایشون بنده خدا گفت نه پیغمبرم نه امامم، و به تعبیر آقا اگر تمام محی الدین های عالم، ابن سیناهای عالم را، نوابق دهر را، در هر عصری تک مردان اون عصر را بفرمای، خواجه طوسی ها، ابن سیناها، ابن هیثم ها، علمای فقه، اصول، فلسفه، اینا همه رو جمع کنی، یک انسان کاملی به نام حضرت بقیت الله تشریف فرما بشوند، اینها همه بهشون برمیگردن آقا اگه علم و کمال و انسانیت اینی است که تو تجسم او هستی، ما همه امی هستیم، بی سوادی مثلا، یعنی چیزی نخوندیم، که بفرما شما بکن، این حق مطلب اینه، اینا مال اون بخش قضیه است. اما به هر حال اینها هم بر خودشون آدم های کمی نبودن آقا، که چه خوش فرمود که داشتم طواف میکردم، آفرین، چقدر متوجه، چقدر مواظب، چقدر شکارچی، در حین طواف دور خانه خدا شیخ اکبر به یه آقای برخورد کرده، بله مکاشفه براش پیش آمده. به یه آقای برخورد کردن، از او سوال کردن شما کی هستی؟ گفت من جد اعلای شما هستم. اه جد منی؟ بله. مال کی؟ چه؟ گفت حدود 40,000 سال قبل من زندگی میکردم، من جد تو هم. خب اینجوری هم پیش میاد و انسان و بالاتر از این حرف حالا اینا که حالا در مورد ائمه ما هم برای ما نقل فرمودن، آقا این مقدار به خاطر فهم ما نقل فرمودن، وگرنه بعضی از فرمایشاتی از ائمه نقل میفرمان که مشابه اینها را از رعیت ائمه علیهم السلام هم داریم. حالا اون امام امیرالمومنین چی باشه که حالا چون سر و کارش با کودک فتاد، ماهایی که نچشیده ایم، زحمت نکشیدیم، چون حالا افکار کودکانه داریم به ما بگم بله امام امیرالمومنین سر نماز جوری انگشتر رو به ساحل داد که هیچی حواس آقا هم پرت نشون. عجب کار سنگینی کرد آقا، این رو دیگران هم میکردن. نخه ای اندازه حالا چون سر و کار امام امیرالمومنین با ما کودکان افتاد، مرد به این بزرگی میبینی چی جور لحن گرفته داره، چی جوری کلمات را حروف را جلو عقب حرف چیه. ولی اگه کسی بیرون اتاق باشه ندونه چیه، یه عجب فلانی چه شده فلانی. اون میاد داخل آه داره با یه بچه کوچولو صحبت میکنه، میبینی حرفا رو چی جور حرفا بر کلمات اینا رو عبارت ها اینا، چون سر و کارش با کودک فتاد مجبوره که راه کودکی در پیش بگیره. ولی حالا با او کشتی میگیره و گاهی کودک به این کوچیکی بله خودشو میزنه زمین، او رو میبره روی سینش مینشونه، اونم چیجوری گلوش رو گرفته فشار داده، بله بابا رو زمین زدم چه کارش کردم. اینجوری الان با ما داره حرف میزنه. وگرنه فرمود پیغمبر با احدی به کنه اون چی که فهمیده به کنه عقلش حرف نزده. این همه که روایات فرمودن ای انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علا قدر عقولهم، ای به اندازه فهم شما ما دهن باز کردیم یه چرت کلمه حرف زدیم، آسمون رفتیم و اونجا این دیدیم و اونجا اونجوری دید. تازه این اندازه را برای شما گفتیم که اگه میخوای را بیفتید بدونید از این حرفا هست یه چیزک. خب وقت گذشته الحمدلله.